Bismillahirrahmanirrahim. بنده به قول بعضی از عزیزان الاهم و فل اهم کرد و بعضی از مطالبی که شاید مثلا خیلی بیشتر ضرورت داشته باشه بیاریم رو بهش بپردازیم. یکی از بحثایی که توی مسئله سیره خیلی اهمیت داره و هم توی فهم در واقع آنچه که در مورد سیره معصومین علیه السلام نوشته شده مهمه، هم خود ما موقعی که داریم می‌نویسیم مهمه در این مورد چه موضعی داشته باشیم و چه جایگاهی. اتفاقا ما توی بعد از برنامه‌ای که صبح داشتیم و سوال جواب‌هایی که مطرح بود، یکی از پرسش‌ها حوالش به همین بحثی است که الان داریم بهش می‌پردازیم. ما در بحث سیره معصومین با یک پارادوکس مواجه هستیم و خوبه که این پارادوکس رو بشناسیم، یعنی بتونیم در واقع باش یه ارتباط مناسبی برقرار کنیم. سیره در واقع خدمت شما عرض بکنم که یکی از کارهایی که انجام میده این هست که آرمان سازی بکنه برای مسلمانان و شیعیان، یعنی تصویر ارائه بده از انسان کامل، تصویر ارائه بده از یک در واقع نقطه حد اعلا که یک انسان در واقع حد اعلای آنچه که میتونه بهش برسه چی هست. وقتی که ما یک همچین تصویری از معصوم ارائه میکنیم، افراد عادی جامعه وقتی با این تصویر مواجه میشن میگن خب این که اصلا رسیدنی نیست، ما که اصلا نمیتونیم در این شرایطی باشیم که معصومین درش قرار دارن. اما از طرف دیگه یکی از مسائلی که در ارتباط با معصومین وجود داره مسئله الگوسازیه، یعنی قراره که معصوم به یه الگویی تبدیل بشه و افراد رفتار معصوم رو در زندگی الگوی خودشون قرار بدن و سعی بکنن بر اساس اون حرکت کنن. دقیقاً ویژگی که اینها رو در تقابل با هم قرار میده اینه که آرمان دست نیافتنی و دور از انتظارات، الگو دست یافتنی و در چارچوب انتظارات. این که در واقع با این پارادوکس عملاً ما مواجه میشیم، با این که قبل از اینکه من وارد بحث بعدی بشم اینو توضیح بدم، در این پارادوکس آرمانسازی و الگوسازی ما اگر در مسیر ارائه یک چهره آرمانی از معصومین خیلی پیش بریم از الگو دور میشیم. اگر بخوایم یه تصویری ارائه بدیم که بیشتر بخواد در چارچوب الگو رفتار بکنه، فاصله ها از آدم های عادی کم میشه و اون در واقع جنبه های آرمانی از دست میره. من با یه مثال سعی میکنم بتونم منظور خودم رو درست برسونم. ببینید مثلا ما وقتی کتاب هایی رو میخونیم در مورد معصومین، از جمله مثلا فصولی از بصایر و درجات صفار قومی مال همین شهر قم، مثلا یکی از بحثایی که در مورد معصوم ائمه مطرح میکنه اینه که ائمه زبان پرندگان را میدانن. زبان پرندگان رو میدونن، مثلا خیلی جنسشون با ما فرق میکنه. یعنی ما مثلا یه موقع است که بگیم آقا ما هم میتونیم این مسیر رو در پیش بگیریم، ولی اونا اصلا انگار از یه جنس دیگه هن. چون اونا کارهایی میتونن انجام بدن که ما نمیتونیم انجام بدیم. وقتی صحبت از این که علم المنایا و البلایا رو در واقع ائمه دارن، مثلا کلن خیلی فاصله دارن از ما، ما نمیتونیم شخصیتی رو الگوی خودمون قرار بدیم که علم المنایا و البلایا رو داره. و از اون طرف مثلا فرض کن شما میگید که پیامبر فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی و قرآن کریم میفرماید لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی قرار ما در واقع کاملا همین رو مبنای عمل خودمون قرار بدیم. شاید تنها راهی که این وسط به نظر ما برسه یک حالت امرون بین الامرینه، طبق عادت همیشگی که ما داریم دیگه، یعنی هر جای که با یه پارادوکس این چنینی مواجه میشیم میگیم که بل امرون بین الامرین، یعنی الجمع مهما هم کرد. یعنی ما در واقع با توجه به کارکردهای دوگانه‌ای که اینجا وجود داره سعی کنیم به نوعی هر دو رو توی این کارکرد در نظر بگیریم و سیره‌ای از ائمه معرفی بکنیم که در عین حال که ائمه رو با اون عظمت شأن و اون جایگاه فراتر از انسان معمولی معرفی میکنه، در عین حال طوری معرفی کنه که انسان معمولی بتونه اون شخصیت رو به عنوان الگوی خودش انتخاب کنه. هرچند که از همون اول این یه موضوع پارادوکسیکال به نظر میرسه که بالاخره میتوان یک موجودی رو که دارای ویژگی های فرای ماست الگوی ما قرار بگیری یا نه. ساعت پیشم عرض کردم خدمت دوستان، شد این خواسته بعضی از مشتکین که انتظار داشتن پیامبر از جنس فرشته باشه بیدلیل هم نبود، یعنی فکر میکردن یه موجودی میتونه پیامبر خدا باشه که اصلا از جنس ما نباشه، هیچ گناه و خطیئه ای بهش راه نداشته باشه، ولی خداوند گفت نه، من یک انسان رو به عنوان پیامبر برای شما میفرستم. اما ما چرا داریم این بحث رو مطرح میکنیم؟ حالا ممکنه ظاهر بحث یک بحث خیلی عادی به نظر برسه، چرا داره این بحث مطرح میشه؟ این بحث به این دلیل مطرح میشه که یه وقت هست ما الان نشستیم پشت میزمون داریم همینجور یک بحث استحسانی رو با هم مطرح میکنیم، میگیم خوب است به هنگام بحث کردن درباره سیره اهل بیت یه نفر به هر دو کارکرد توجه داشته باشه و سعی کنه که رعایت هر دو کارکرد رو بکنه، ولی اینکه در عمل کتبی که در باب ائمه و معصومین نوشته شدند چه کردن، این از الگوی ما پیروی نمی کنه. افرادی که تا به حال در این زمینه کار کردن واقعا ما گاهی درشون افراط و تفرید مشاهده می کنه. یعنی اگر من بخوام ائمه رو به عنوان الگوی خودم انتخاب بکنم در زندگی، اون ائمه ائمه بصایر درجات نیستن. یعنی آدم وقتی بصایر درجات رو ورق میزنه و اخبار و احادیثش رو میخونه احساس میکنه که خب این شخصیت هایی هستن بسیار عظیم و شأن، ولی من چطور میتونم شخصیت هایی رو با این ویژگی ها الگوی خودم قرار بدم؟ اصلا من از جنس اینا نیستم و هیچ در واقع ادنا ارتباطی بین ما وجود نداره که اینا بخوان الگوی من قرار بدن. و به عکس شما مثلا وقتی مکارم الاخلاق در واقع تبریزی پسر رو مطالعه میفرمایی و اینکه چطور به زندگی شخصی و معاشرت و در واقع آداب نظافت و آداب در واقع نشست و برخاست با مردم میپردازه و تمام روایتاش درباره پیامبر و ائمه علیهم السلام، احساس میکنی که چقدر خوب میشه اینا رو الگو قرار داد. مثلا پیامبر اینگونه سلام میکردن، پیامبر نظافت روز جمعه شون اینگونه بود و الی آخر، میبینی که بله اینا همش در واقع میتونه کاملا به عنوان یه الگوی عملی مورد استفاده من قرار بگیره و من میتونم این رو در واقع به عنوان دستور و عمل خودم قرار بدم برای زندگی. دوتا در واقع اثر که کاملا دو کارکرد مختلف رو انتخاب کردن و هر کدوم روی اون کارکرد سرمایه گذاری کردن، یعنی کل کتابشون مبتنی بر اون سرمایه گذاری است. اما وقتی که شما مثلا میخواد یه واقعی مثل عاشورا رو بفهمید و روایت هایی که در مورد واقعی عاشورا وجود دارن، اونجا دقیقا این پارادوکس خودشو نشون میده. آیا ما میتونیم از ماجرای کربلا الگو سازی کنیم؟ آیا ماجرای کربلا اساسا ماجرای تکرار پذیری هست؟ آیا ماجرای کربلا داره یک درس به ما میده برای مثلا امر به معروف و نهی از منکر یا برای مقاومت در برابر ظلم؟ خب ما میدونیم که از یکی دو دهه قبل از انقلاب اسلامی متفکرین مسلمانی بودند که در واقع اصرار داشتن بر این که ماجرای کربلا میتونه یه درس سیاسی باشه، یه الگوی مبارزه سیاسی باشه. و خب بعد از اون هم به هر حال ما به تکرار این مسئله رو شنیدیم و در جریان قرار گرفتیم که ما میخواییم مثل امام حسین علیه السلام با ظلم مقابله کنیم، با ستم مقابله کنیم، اسلام رو پیاده کنیم. اما این یه نگاه هست، یک نوع نگاه هست به در واقع ماجرای کربلا، و نگاه های دیگری به ماجرای کربلا وجود داره که اساساً به دنبال الگوسازی نیست، به دنبال آرمانسازیه. یعنی امام حسین علیه السلام این پنجره رو ببندیم بهتر نیست چون
گرم بشه.
من تقریبا اصلا نمیشتم هم خودم چی بگم. بله حالا اگر گرم شد دوباره در همون ماجرای کربلا بسیاری از مباحث به گونه ای مطرح میشه که نمیتونه توی مثلا حرکت یادم انقلابی اون اتفاق تکرار بشه. مثلا فرض کنید که وقتی که حضرت شهید شدن هر سنگی رو بلند میکردن از زیرش خون جاری بود. خب ما انتظار داریم این در مورد مثلا فرض کنید افرادی که توی حرکت‌های مشابهی به شهادت میرسن اتفاق بیفته و جاری بشه. آسمان درگیر شده، زمین درگیر شده، پدیده‌های طبیعی همه درگیر مسئله شدن. آیا این موضوعی که بتونه در مورد هر فردی که در راه احقاق حق مبارزه میکنه اتفاق بیفته و تکرار بشه؟ اینا اصلا به دنبال الگوسازی نیست. یعنی این نوع روایات قرار نیست که به ما یه الگوی مبارزاتی ارائه بدن. اینا اصلا دارن توی فضای دیگه‌ای صحبت میکنن، بیشتر دارن روی جنبه ویژگی‌های فراطبیعی و در واقع ماورای انسانی ماجرا صحبت میکنن، نه اینکه بخوان یه الگوی مبارزه در اختیار ما قرار بدن برای در واقع کار سیاسی کردن. یه بخش مهمی از دعواهای شهید جاوید و کتابهایی که در رد بر شهید جاوید نوشته شد دقیقا برمیگرده به همین دعوا. یعنی این که امام حسین علیه السلام که بلند شدن، حرکت کردن، رفتن به سمت کوفه، واقعا برنامهشون چی بود؟ آیا برنامه ایشون این بود که چون کوفیا باشون بیعت کردن برن اونجا حکومت رو به دست بگیرن؟ استراتژیشون چی بود؟ با چند نفر؟ آیا امام حسین علیه السلام هیچ فکر نکرده بودن به این موضوع که اگر کوفیا زیر حرفشون بزنن چی؟ کوفیا قبلا هم سوابق این چنینی داشتند، بنابراین خیلی طبیعی بود که امام حسین اخلاق کوفیا رو بشناسه. امام حسین کوفه بوده و میدونسته کوفیا چه مدل آدمایی هستن. یعنی واقعا توی محاسبات اشتباهی صورت گرفته؟ با کدوم مدل ما میخوایم به این قضیه نگاه بکنیم؟ اگر امام حسین علیه السلام برای گرفتن یه حکومت رفتن به کوفه، چرا خانواده و اهل بیتشون رو با خودشون بردن؟ چرا خانواده و اهل بیت رو توی همون مدینه باقی نگذاشتن؟ و خیلی سوالای دیگه. اینجا هست که اون بحث فرایند آرمانسازی با الگوسازی شکاف میفته بینش و فاصله میگیره. ما حتی توی نحوه تعریف کردن ماجرای کربلا، مسئله تشنگی حضرت، مسئله کودک شیرخواری که در اون صحنه کربلا او هم در واقع درگیر مسئله تشنگی است و اینها الگوهای مبارزاتی نیستن. یعنی شما نمیتونید به افراد بگید که هر وقت خواستید یه حرکت انقلابی انجام بدید و بر علیه حکومت وقت قیام کنید و سعی کنید حکومت ظالم رو سرنگون کنید، با خودتون یه طفل شیرخوار بردارید ببرید به صحنه جنگ و در اونجا مثلا فرض کنید که یه همچین مکالمات و گفتگوهایی در مورد تشنگی این طفل شیرخوار اتفاق بیفته و بعد این طفل شیرخوار به شهادت برسه و و و و و مسائل دیگه. ببینید اینجاها هست که ما در واقع درگیر یک وضعیت دو معیاره و دبل استاندارد هستیم. به عنوان کسی که قرار این گزارش ها رو بخونه و بفهمه، ما باید تکلیفمون با این گزارش ها روشن باشه. یعنی با هر منبعی که مواجه میشیم، ما یکی از اولین کارهایی که انجام میدیم این هست که وقتی با یه منبعی مواجه میشیم میگیم مثلا اللهوف سید ابن طاووس. اللهوف به عنوان یک کتابی که داره گزارش میده راجع به واقع کربلا در بحث پارادوکس آرمانسازی و الگوسازی تو کدوم موقعیت قرار داره؟ آیا تصویری که اللهوف میخواد به ما ارائه بده در مورد مسئله کربلا به دنبال آرمانسازیه یا به دنبال الگوسازی؟ و همینطور بقیه آثار. بنابراین ما در واقع به عنوان یک نوع نقادی اولیه وقتی با منابع مواجه میشیم، اولین مسئله اونه که میخوایم بدونیم نویسنده اون منبع اصلا از نوشتن این کتاب چه هدفی رو دنبال میکرده و نگاهش به ائمه نگاه آرمانسازیه یا نگاه الگوسازی. سیره نبویش هم همینه. تو سیره نبوی هم ما دقیقا با مسائلی از این قبیل مواجه هستیم. یعنی سیره نبوی که به دنبال اینه که برای ما یه الگو بسازه و ما بتونیم تأثیر به زندگی پیامبر داشته باشیم، یا اینکه داره راجع به موضوعات صحبت میکنه که اصلا فراطبیعیه، از موقعیت عادی بشر خارجه و بیشتر میخواد راجع به موقعیت متعالی حضرت صحبت بکنه. عملا بفرمایید. همین من میخواستم الان همینه بگم. میخواستم بگم عملا آنچه که ما تا الان گفتیم راجع به فهم متونه. اما خود ما اگر قرار شد که دست به قلم بشیم و در این مورد چیزی بنویسیم، ما چه حرکتی باید انجام بدیم؟ من بازم مجدداً اینجا روی صحبتم با دوستانی است که مثل آقای دکتر سفری و همکارانشون که بیشتر سیاست‌گذاری این دارت‌المعارف رو انجام میدن. ببینید، رفتن به سمت در واقع یکی از این دوتا به سمت افراطی، یعنی که ما یکی از این دو گرایش رو در واقع انتخاب کنیم و دیگری رو اصلا نادیده بگیریم و بهش توجه نکنیم، ممکنه که اساسا از نظر کارکرد به قسمتی از تصویری که ما از معصوم ارائه میدیم لطمه بزنه.
نه،
مانعت القلوب نیست، ولی تعادل توش خیلی مهمه. ما نمیگیم که حتما در واقع حتما یکی از این دو اتفاق میفتن، نه، خیلی وقتا ممکنه یه نفر بیاد یه تصویری مثل مثل فرض کن هانری لاوس بیاد یک تصویری از لامنس بیاد یک تصویری از امام حسن علیه السلام ارائه بده که نه آرمانساز نه الگوساز، بلکه کلش رو میخواد خراب کنه. اون چه خب مفروغون انه، یعنی ما اصلا در اون مورد
به دنبال کشفیم مثلا
یعنی صرفا میخوایم یه کار تاریخی انجام بدیم، که این الان عرض بعدی من همین خواهد بود. این که چه تناسبی داره کار ما از نظر این که چقدر به دنبال این هستیم که تصویری از ائمه ارائه بدیم که پاش روی زمینه و قابل نسخه برداریه، یا میخوایم تصویر ارائه بدیم که در آسمانه و برای آدمایی که رو زمین زندگی میکنن اصلا قابل نسخه برداری نیست. این باید در واقع باید در موردش تصمیم گرفته بشه. و خب عملا هم ما میبینیم جریان ها و فرقه های مختلف هم خیلی وقتا بر اساس همین پارادوکس شکل گرفتن. یعنی مثلا وقتی ما با جریانی مثل وهابیه مواجه هستیم، وهابیه در واقع به دنبال این هستن با تکیه بر چیزی به نام نبی و سنت نبوی، عملا اعتقادشون بر اینه که نبی شخصیتی است که همه چیزش قابل الگوبرداریه و اساسا فراتر از الگوبرداری چیزی در شخصیت نبی وجود نداره، بنابراین هیچ نوع شخصیت فرا انسانی برای نبی اینا بهش اعتقاد ندارن. و عکسش شما ملاحظه میکنید که مثلا در تفکر قلات اینا وقتی راجع به ائمه و معصومین صحبت میکنن، برعکس، یعنی هیچ چیزی برای الگوبرداری وجود نداره. اگر امام صادق علیه السلام خداست، نعوذ بالله، در اون صورت من چه الگو برداری میخوام از خدا بکنم در زندگی روزمره خودم؟ بنابراین یه مقداری میشه گفت که سختیاب هست به دست آوردن یه الگویی برای تلفیق این دوتا با همدیگه و اینکه به نحوی بتونه تناسبی بین این دوتا به وجود بیاد. اما خود در واقع آرمانسازی و الگوسازی واقعیت اینه که کاملا دوتا کارکرد دینی هن. یعنی چه یه نفر بخواد از طریق سیره برای مردم آرمان تعریف بکنه، چه بخواد از طریق سیره الگو برای مردم تعریف بکنه، این یک فعالیت دینی محسوب میشه، نه یک فعالیت تاریخی. این در حالی است که به قول آقای دکتر سفری ممکنه یه نفر بگه آقا ما میخوایم زندگی معصومین رو مورد مطالعه قرار بدیم به اعتبار ما وقع، میخوایم کشف کنیم این چه اتفاق افتاده، این بزرگان چه بودن، چه کردن، چگونه زندگی کردن، چه رفتارهایی در زندگیشون داشتن. اصلا فرض کنید که من مستشرق، فرض کنید اصلا یه نفر ممکنه هیچ اعتقادی به اصل اسلام هم نداشته باشه، ولی براش مهمه بدونه که امام حسین علیه السلام چه کرد و زندگیش چه بود، اون چه نسبتی در واقع داره با بحث کارکردها. اینجا وقتی صحبت از آرمانسازی و الگوسازی هست، اینجا صحبت از کشف نیست، اینجا جنبه انشایی داره، یعنی دقیقاً از سیره استفاده میشه برای انشاء آرمان، برای انشاء الگو. در واقع میخواد یک راه ارائه بده برای مخاطب خودش، در حالی که وقتی ما با سیره به عنوان تاریخ برخورد میکنیم جنبه اخباری داره. یعنی در واقع فقط میخوایم خبر بدیم از اینکه چه اتفاقی در گذشته افتاده. باز همین هم دوباره توی متون ما به صورت ترکیبی دیده میشه. باز ما باید تصمیم خودمون رو در این مورد بگیریم که وقتی با یک متن مواجه هستیم، مثل ارشاد شیخ مفید خدمت شما عرض بکنم که، و هر کتاب دیگری در سیره، مثل سیره نبوی ابن هشام در واقع و ابن اسحاق و دیگران، باید ببینیم اینها واقعا چقدر به دنبال این بودن که گزارش از ماوقع بدن، یا به دنبال این بودن که آموزش دینی بدن و برای افراد در واقع جنبه های کارکردی و انشائی در واقع سیره رو ترسیم بکنن. این قسمتش به نقد متن مربوط میشه. یعنی من به عنوان مورخ وقتی با این متن ها مواجه هستم، باید بدونم که رویکرد مؤلف کتابی که من دارم ازش استفاده میکنم چی بوده. اما به عنوان اقدام در جهت نوشتن مقاله دانشنامه‌ای، اونجا دیگه من فقط میتونم به دوستان بگم که دو نسخه در این مورد وجود داره. یک نسخه است که شما ممکنه بیاد بگید آقا کلن کار ما در دانشنامه فقط گزارش تاریخی از ماوقع هست، ما اصلا به دنبال کار تبلیغی و کار انشائی در مقاله دارالمعارف نیستیم. یه موقع است که بیاد بگید نه، ما نیمی از کارمون اخبار از ماوقع و نیمی از کارمون انشاء در واقع الگویی و آرمانی برای دین. این واقعا سیاست گذاری لازم داره و خب طبیعتاً یک سیاست باید در این مورد وجود داشته باشه. یعنی نمیشه که دارالمعارف در مقاله یکی از معصومین صرفا تاریخی حرکت بکنه و در مقاله معصوم دیگری بیاد و درگیر بحث‌های انشائی در واقع سیره بشه و سعی بکنه در واقع الگوسازی در این مورد انجام بده. به عنوان یک راه حل هم میشه این مسئله رو توصیه کرد که باز اون بحث‌های مربوط به الگوسازی و آرمانسازی و اینها میتونند در قالب گزارش ذکر بشن. یعنی لازم نیست که اونا حتما در قالب جمله‌های امری و توصیه‌ای در واقع ارائه بشن. یعنی شما ممکنه بگید که چنین الگوسازی‌های صورت گرفته است، میتونید بگید چنین آرمانسازی‌های صورت گرفته است. یعنی گزارش دادن، چنان که دیدید تو مقاله امام حسین دارالمعارف این کار انجام شده، گزارش هایی میدیم در مورد اینکه مثلا در طول تاریخ هزار اندی ساله چقدر از در واقع قیام کربلا استفاده شده برای در واقع الگوسازی در مسیر مثلا فرض کنید مبارزه با ظلم و اجرای امر معروف و نهی از منکر. این قسمت کاملا گزارشه و باز هم اخبار از ماوقعه. برای اینکه ما وقتی راجع به الگوسازی ها صحبت میکنیم، بحث ما در مورد الگوسازی هایی است که صورت گرفته است در گذشته و ما ازش داریم خبر میدیم، آرمانسازی هایی که صورت گرفته است و ما داریم ازش خبر میدیم. بحث این نیست که من میخوام این الگوسازی رو انجام بدم یا من میخوام این آرمانسازی رو انجام بدم. اگر ما بتونیم در واقع مسیر رو به این شکل پیش ببریم که در ارتباط با آرمانسازی و الگوسازی جریان اتفاق افتاده در طول تاریخ اسلام رو در واقع به مخاطب منتقل بکنیم، میتونیم بگیم این کاملا در یک مقاله دارالمعارفی جا داره و از استانداردهای یک مقاله دارالمعارفی خارج نشده. فقط تنها چیزی که اینجا خیلی اهمیت داره اینه که خودآگاهانه این کار صورت بگیره. یعنی ما دقیقا توی فصل‌بندی مقالمون حواسمون باشه که ما کجا داریم راجع به خود واقعه صحبت میکنیم، کجا داریم راجع به فرهنگ سازی ها و الگو سازی ها و آرمان سازی هایی که از واقع صورت گرفته حرف میزنیم. اینجا من توجه عزیزان رو جلب میکنم به بحث صبح اول وقتم. موقعی که داشتیم رو فهرست مقالات دارالمعارف با هم گفتگو میکردیم و اتفاقا در مورد مقاله امام حسین علیه السلام گفتگو شد، در مورد که چرا مسئله کربلا در مقاله امام حسین در دو قسمت مختلف بحث شده، الان من میتونم جوابش خیلی واضح تر عرض کنم خدمتون که در یک قسمت بحث از ماجرای کربلا به اعتبار یک جنگی است که اتفاق افتاده است و ماجرایی که رخ داده است و صرفاً قرار اخبار از آن چیزی باشد که برای امام حسین علیه السلام گذشته است در اون ایام. اما در یک قسمت دیگری که اگه یادتون باشه تحت عنوان در واقع ماجرای عاشورا در فرهنگ مسلمانان، اونجا دقیقا رفته روی بحث آرمانسازی ها و الگوسازی هایی که در طول قرن‌های متمادی بر اساس ماجرای عاشورا در فرهنگ جهان اسلام و در فرهنگ مسلمانان اتفاق افتاده. اگر ما این تفکیک رو بتونیم به خوبی انجام بدیم و هر چیزی در موضع خودش قرار بگیره و این مسائل با هم خلط نشند، در اون صورت میشه گفت که ما کاملا در مسیر استاندارد دارالمعارفی حرکت کردیم، از مسیر خارج نشدیم و در این حال حق مطلب رو در همه ابعادش هم ادا کردیم. مخلوط کردن اینها با هم دیگه میتونه در واقع مصیبت هایی رو به بار بیاره. بله
از اون رو فکر کنم یه بحث پیشینه ما اینجا باید داشته باشیم با مفهوم شناسیه، مفهوم سیره و مفهوم عصبه. حالا اولا ما سیره رو چگونه استکشاف کنیم که واقعا این سیره بوده آیا مستمر بوده نبوده و با چه الفاظی مثلا گفته شده، و بعد برفرض که فهمیدیم سیره یک امام چنینه، آیا این سیره ملازمه با عصبه است؟ یعنی حتما باید ما تبعیت بکنیم این سیره؟ مثلا ممکنه به اضافه یه به قول امروز یا این عامل دیگر بتونه برای ما اسوه باشه، اگر نه سیره به تنهایی نمیتونه اسوه باشه. و در ادامه فرمایش جناب عالی من فکر میکنم که ما به اصطلاح معرفی خود ائمه بپردازیم که هر کسی بتونه خودش با مراجعه به این معرفی و این شفافیت و این گوهر مثلا تابناک تطبیقات را به دست بیاره و در شرایط مختلف استفاده کنه. حالا یکی از مشکلاتی که ما داریم تطبیقات سلیقه‌ای که بر سیره ائمه میشه، مثلا ممکنه به اصطلاح منافع جناحی حزبی سیاسی یک کسی مثلا امروز این ماجرا را بر این جریان سیاسی تطبیق میکنه، یک کسی بر جریان سیاسی دیگه. اما اگر ما با قواعدی بتونیم این شفافیت را نشون بدیم، شاید این یک قدم مهم می باشه که ما در این دوره تو معرف میتونیم برداریم.
بله من در تایید فرمایش شما باید عرض کنم که این که ما به عنوان مسلمان و به عنوان شیعه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین و دیگر معصومین علیه السلام اسوه خودمون قرار بدیم، این که مثلا بنابر همین هست و باید اینطور باشه، اصلا مسلمانی یعنی همین و جز این نیست. اما این که این چطور باید در مقاله دارالمعارفی تحقق پیدا بکنه، من با فرمایش شما کاملا موافقم. یعنی اگر ما بتونیم یک تصویر مناسبی از یک معصوم در یک مقاله دارالمعارفی ارائه بدیم، مخاطب خودش اون جنبه‌های انشائی رو از اون تصویر اخباری دریافت میکنه و در اون مسیر حرکت میکنه. اگر مایل بود خب علاقمند میشه میره بیشتر میخونه. ما یه نکته رو نباید فراموش کنیم، این که مقاله دارالمعارفی همه چیز نیست. افراد ممکنه از طریق مقاله دارالمعارفی یه خط و ربط‌هایی رو پیدا کنن بعد برن مطالعه کنن در این زمینه. بنابراین کاملا مقاله دارالمعارفی مأموریت خودش رو داره و باید کار خودش رو انجام بده. یعنی قرار نیست ما همه کار رو در مقاله دارالمعارفی انجام بده. در تایید فرمایش هست. بله. خدمت شما عرض کنم که یکی از در واقع مسائلی که ما ساعت پیش در موردش صحبت کردیم مسئله هویت بود و صحبت از بحث خود و دیگر شد. اینی که ما به هر حال وقتی یک جماعتی رو به عنوان جماعت خود تعریف میکنیم، مثلا شیعه امامیه، خود به خود آن کس که شیعه امامیه نیست به عنوان دیگری در واقع تعریف میشه. در اینجا مسئله خود و دیگر در واقع یه موضوع بسیار جدی در حوزه ادیان هست. اما ارتباط مستقیمی با کارکردهای در واقع سیره پیدا میکنه که اون هم مجددا به بحث ما ارتباط پیدا میکنه. در اینجا ما با یه پارادوکس دیگه سر کار داریم. فرقه ای که فرقه ماست، فرقه ناجیه در واقع، فرقه ما از دیگر فرقه ها متمایز است، چون دیگران فرقه ناجیه نیستند، فرقه ما فرقه ناجیه است. البته بنده در این حال که شیعه امامی اثناعشری هستم و افتخار میکنم که شیعه امامی اثناعشری هستم، این مایی که دارم اینجا میگم میتونه هر مایی باشه، یعنی هر آدمی از باب کل حزب مالده ایهم فرهون در اون موقعیت که قرار داره معتقده که به هر حال فرقه من از فرقه دیگران متمایزه، فرقه من بر حق و فرقه دیگران بر باطل. اما نکته دیگری هم هست که این وسط وجود داره و اون اینه که فرقه من و فرقه ما در تعامل با دیگر فرقه ها به وجود اومده، یه دعوایی شده که ما شدیم دوتا، یه مسئله پیش آمده که در ادامه اون مسئله ما از هم فاصله گرفتیم، تاریخ ما با هم پیوند خورده، ولو این که الان ممکنه ما با هم قهر باشیم، با هم مشکلاتی داشته باشیم، اما در گذشته ما تاریخمون به هم دیگه پیوند خورده. ما وقتی مثلا راجع به زیدیه صحبت میکنیم، بحث ما در مورد اینه که خب زیدیه چی شد به وجود آمد، کجا ما راهمون از هم جدا شد، اونا امامت رو به اختیار میدانستن، ما امامت رو به نصب، اونها امام رو مفترض و طاعه نمیدانستن، ما امام رو مفترض و طاعه میدانستیم، اینجا راهمون از هم جدا شد، ولی فرقه ما در تعامل با اونها به وجود آمده. ما امامی هستیم چون زیدی نیستیم، زیدی ها زیدی هستن چون امامی نیستن. یعنی این تعامل است که در واقع این فرقه ها رو به وجود آورده. این نکته با وجود اینکه یک مسئله تاریخی است و افراد ممکنه نسبت بهش خیلی وقتا خودآگاهی هم نداشته باشن، ولی تو رفتارهای دینیشون حتی با وجود اینکه خودآگاهی هم نباشه عملا این مسئله وجود داره که ما در واقع به دنبال تنظیم فاصله بین خود و دیگری هست. فاصله ما با دیگری اگر بیش از اندازه نزدیک بشه فاصله هامون نادیده، اون تمایز هامون نادیده گرفته میشه. اگر فاصله مون از دیگری بیش از اندازه دور بشه، این که ما در تعامل با هم معنا پیدا میکنیم از بین میره و این باعث میشه که ما همیشه در حال تنظیم فاصله با دیگری هست. یه مثالی بنده بارها استفاده کردم، به نظرم مثال گویاییه، اگر اجازه بدید اون مثال دوباره تکرار کنم. همیشه به دوستان عرض میکنم، میگم فرض کنید هواپیمایی میرسه به بالای فرودگاه مهرآباد، میخواد بیاد رو باند، برج مراقبت بهش میگه که الان باند خالی نیست، شما 5 دقیقه صبر کن. این 5 دقیقه صبر کن برای خلبان معنیش نیست که اون بالا ترمز دستی رو بکشه، 5 دقیقه چایی بخوره تا امکان فرود آمدن در فرودگاه مهرآباد وجود داشته باشه. اون 5 دقیقه صبر کن یعنی اینکه برو رو ورامین برگرد مهرآباد، برو رو ورامین برگرد رو مهرآباد تا بالاخره بهت اجازه فرود بدن. یعنی او در شرایطی قرار میگیره که مجبوره هی فاصله‌شو یه خورده بیشتر کمتر بیشتر کمتر بیشتر کمتر تا اون لحظه‌ای که بتونه بیاد توی فرودگاه بنشینه، ولی نمیتونه وایسه. یعنی خیلی وقتا دینامیک و نوع حرکت به گونه ایست که امکان ایستادن در یک جا وجود نداره. ما مثلا میگیم که خب ما اهل سنت، میگیم خیلی خب آقا ما اینجاییم، اهل سنت اینجا، 25 متر از همدیگه فاصله داریم. اگر این 25 متر بشه 20 متر زیادی به هم نزدیک میشیم، خوب نیست، تمایزامون از بین میره. اگر این 25 متر بشه 30 متر زیادی از هم فاصله میگیریم و ممکنه به انزوا کشیده میشه. اینطوری نیست واقعیت. واقعیت اینه که در طول تاریخ ما مکررن و مکررن فاصلمون رو تنظیم کردیم، یعنی فاصلمون از یه عدی نزدیکتر شده، دیدیم نه زیادی داریم نزدیک میشیم، هویتمون داره از بین میره، فاصلمون رو دورتر کردیم. از یه حدی دورتر شده، میگیم نه این مقدار دور شدن باعث میشه ما منزوی بشیم، دوباره فاصله اون نزدیکتر کردیم، دور نزدیک دور نزدیک، این الالعبد ادامه داره و یه در واقع دینامیسمیه که باید باهاش آشنا بود. بارها و بارها در تاریخ ما مواجه میشیم، مثلا زمان سید مرتضی واقعا اینا داشتن میرفتن به سمت اینکه مذاهب خمسه اعلام کنن، یعنی پذیرفته بودن، حتی اهل سنتش هم تا حدی این موضوع رو پذیرفته بودن که به عنوان یکی از مذاهب، خب ما مذهب جعفری رو هم چطور مالکی داریم، حنفی داریم، خب یه مذهب جعفری هم داشته باشه، اونا هم با این مسئله کنار اومده بودن. ولی این اتفاق نیفتاد، چون این احساس به وجود اومد که ما تمایزامون بیش از اونه که بتونیم یکی از مذاهب حالا اربعه خمسه یا هر چند تا باشیم، فاصله بیشتر شد. در حالی که مثلا در مورد حنفی این اتفاق افتاد، حنفی ها که کاملا غیر سنی محسوب می شدن و ما توی کتابی که تا قرن چهار نوشته شده به صراحت می بینیم که کسی حنفی ها رو جزو اهل سنت حساب نمی کنه، از اواخر قرن چهار به بعد به نوعی انقدر به اهل سنت نزدیک شدن، شدن یکی از اهل سنت و دیگه تموم شد، تمایزا از بین رفت و الان حنفی ها در طول این هزار سال گذشته یکی از مذاهب اهل سنت هم. در حالی که اگر شما به کتب متقدم مراجعه کنید میبینید که حنفی ها جزء اهل سنت محسوب نمی کنن. یعنی تو تنظیم فاصله از یه حدی فاصله شون نزدیکتر شد، دیگه نشد جمعش کنه. دوستان تو حوزه مطالعات کلامی، دوستان که مطالعه دارن میدونن که ماتوریدیه به همین دلیل از بین رفت. یک فرقه کلامی ما داریم به نام ماتوریدیه که با فرقه اشعریه تفاوت‌هایی دارن. اینا اینقدر تفاوت‌هاشون رو حل کردن، تفاوت‌هاشون شد 16 تا. بعد یواشاش از اونم کمتر شد. خدمت شما عرض بکنم که تا اینکه به یه حدی رسید تفاوتی وجود نداشت. وقتی تفاوتی وجود نداشت همه شدن اشعری. دیگه چیزی به نام ماتوریدی به عنوان یک جریان فکری مستقل دیگه کسی نمیشناسه و وجود نداره. مسئله تنظیم فاصله توی بحث فرق خیلی مهمه، تو هویت‌های فرقی خیلی مهمه و توی بحث در واقع معصومین به طور جدی خودش رو نشون میده. یعنی بر اساس همین بحث قبلی که ما در مورد آرمانگرایی و الگوگرایی و مسائل از این قبیل، آرمانسازی و الگوسازی و اینها داشتیم، تو همین بحث اگر بیایم این رو در عرصه فرق بهش نگاه بکنیم، اون موقع احساس میکنیم که در این مسیر هم ما در تاریخ یک مسیر قبضی بستی رو طی کردیم. یعنی اینطوری نبوده که یک فاصله معین رو تنظیم کرده باشیم بگیم آقا ما کلن از این به بعد 60% آرمانگرایی 40% الگوگرایی رو با همدیگه تلفیق میکنیم، این میشه مبنای رویکرد ما به سنت. این دیگه استاندارد شیعه امامیه است. اگر کسی میخواد استاندارد عمل بکنه با این نسبت در واقع باید عمل بکنه، عملا اینطور نیست. این نگرش باعث میشه که ما به عنوان نقاد در واقع متون وقتی متن‌هایی رو بهشون مراجعه می‌کنیم به این نکته توجه داشته باشیم که این متن‌ها دائما درگیر رابطه‌های قبضی و بستی هستن، یعنی مرتباً در واقع فاصله‌ها کم زیاد و گاهی اوقات هم حتی اینها با همدیگه تفاوت دیدگاه داشتن. مثلا فرض کنید در مکتب هله ما الان ساعت پیش داشتیم در مورد سیدم طاووس صحبت می‌کردیم، در مکتب هله ما با توی همین دینامیسم با مقطعی مواجه هستیم که مکتب هله میخواست فاصله‌هاش از اهل سنت کم کنه. نمونه‌هاش هم خیلی زیاده دیگه، یعنی دوباره اهمیت دادن به ظواهر قرآن، حتی در برخی از موارد مراجعه به متون حدیثی اهل سنت. این خیلی جالبه که توی مکتب هله ما با یه مقطعی مواجه هستیم که مراجعه به متون حدیثی اهل سنت در یه حدی پذیرفته میشه در اصول فقه. بعد خدمت شما عرض بکنم که توجه به حجیت ظواهر خیلی قبل‌تر از گذشتگان، توجه به حالا دیگه الان که نمیخوام الان راجع به تاریخ فقه اصول صحبت کنم، عوامل مختلفی مهم بودن در اون زمان که باعث شدن که مکتب هله نزدیک شه به اهل سنت. حتی مواردی که مقدار تابو بود و غیر قابل دسترس مثل قیاس با تنقیح منات جبران شد و شما میبینید که مکتب هله یکی از اولین مکاتب فقه در امامیه است که تنقیح منات رو در حد خیلی گسترده مورد استفاده قرار داد. یعنی فاصله ها کم میشه و واقعا هم فاصله ها کمه. ما وقتی مثلا فرض کنید کتاب علامه هلی رو در کتاب محقق هلی رو میبینیم، معارج الوصول، ببینید که معارج الوصول محقق هلی در یه درصد قابل ملاحظهش صورت ملخص و فشرده المستصفای ما محمد غزالی، یا تذکرت الفقهای علامه هلی رو که نگاه میکنیم میبینیم تذکرت الفقهای علامه هلی صورت تعلیق زده شده و حاشیه نوشته شده از شرح الکبیر امام رافعی شافعی است. یعنی خیلی نزدیک شدن به هم دیگه. توی این موقعیت و توی این شرایط قاعدتاً انتظار میره که در مواجهه با معصومین هم همین نوع نگاه وجود داشته باشه، یعنی جنبه های انسانی در واقع یه مقداری پررنگ بشه در مقابل جنبه های فرا انسانی. ما میبینیم بعضی از افراد مثل سید ابن طاووس مسیر عکس رو طی میکنه. سید ابن طاووس حاضر نیست این مسیر غالب بر فضای امامیه رو بپذیره و به صورت حاشیه‌ای برای خودش همون مسیر در واقع قبلی رو بلکه با شدت بیشتر دنبال میکنه، یعنی به دنبال افزایش فاصله است. در چه زمانی آقای دکتر؟ در زمان خودش، در زمانهای بعد. یعنی در زمان خودش سید ابن طاووس آدم موفقی نبوده، برای اینکه مجبور شد هله رو ترک کنه، مجبور بره در بغداد سکونت کنه، خیلی مورد توجه نبود، خیلی کسی بهش در واقع بهایی نمیداد. ولی در دورهای بعد که این سیک برگشت مجددا، امامیه رفت به سمت افزایش فاصله، اون موقع این آدم گل کرد و خیلی مورد توجه قرار گرفت به خاطر اینکه کاملا در راستا بود.
تو برگشتن سیک خودش موثر نبود. یه میانه توده.
ببینید نمیشه گفت موثر نبود. ولی من میخوام تأکید کنم که بزرگان مکتب هله خیلی مقتدر بودن. یعنی ابن طاووس از نظر میزان اقتدار در حدی نبود که با مثلا 10-15 نفر آدم قدر که توی مکتب هله بودن بتونه به تنهایی با اونا مقابله کنه. یکی از اونا اخوی خودش بود، جمال الدین ابن طاووس. جمال الدین ابن طاووس کاملا توی اون مینستریم و توی اون جریان اصلی بود. این رضی الدین بود که در واقع از جریان اصلی فاصله گرفته بود. بله؟ برادر احمد که برادر زاده است. احمد جمال الدینه، عبدالکریم برادر زاده است، علی رضی الدین علی ابن طاووس همون سید ابن طاووس معروفه در واقع. کی؟ ورام ابن ابی فراس، صاحب مجموعه ورام، جد مادریشون. خب ورام در قرن 6 زندگی میکرد. خب بله
بعد ما در تعامل روش ترتقمون تاریخمون کلاممون یا در تقابل نزید این برمانی ما پارادوکس سیستم تعامل کنیم یه جور باید بنا کنیم یه جور که باید باید.
اگر از من میپرسید میگم ما زندگی کردیم، رشد کردیم، زندگی نصفش تقابل نصفش تعامل. یعنی اینطور نیست که بگیم فقط تعامل باعث رشد ما شده. به نظر من من نتونستم منظور خودم درست بیان بکنم. یه وقت هست ما داریم راجع به حق و باطل سوال میکنیم، میگیم واقعا چی حقه چی باطله. الان بنده به عنوان یک انسان میخوام بدونم چی حقه و اللهم ارن الحق حقا فاتبعه و ارن الباطل باطلا فاجتنبه. اون بله. یه موقع است ما داریم بحث میکنیم راجع به این که عملا در طول تاریخ چه اتفاقی افتاده. من داشتم راجع به دومی صحبت میکردم، والا اینکه حق آدم بره بگرده پیدا کنه و سعی کنه آنچه را که حق هست رو بله با یه تبصره‌ای بردم رو فرقه ناجیه، گفتم مای فرضی، اتفاقا به خاطر همون بود من گفتم مای فرضی، برای که اون ما ممکنه مثلا مای وهابی باشه، اون ما ممکنه مای مثلا اشعری باشه، من منظورم این نبود که فقط مای شیعه امامی اثناعشری، یعنی هر فرقه‌ای برای اینکه بتونه در واقع به بقا و دوام خودش ادامه بده. ببینید مثال عرض میکنم، حالا بحث یه خود شاید از موضوع اصلی خودش خارج بشه ولی اشکال نداره، مثلا خوارج چرا از بین رفتن؟ خوارج چون در تنظیم فاصلهشون موفق نبودن، خوارج توی فاصله گذاری خودشون مسیر افراط رو در پیش گرفتن، یعنی پرتاب شدن، اصلا از بین رفتن دیگه، امکان این که به نوعی اتصال خودشون رو به امت حفظ بکنن رو نداشتن. در مقابل بعضی فرقه ها از بین رفتن به دلیل اینکه تو فاصله گذاری بیش از اندازه نزدیک شدن، یعنی یادشون رفت کی بودن و عملا اصلا دیگه میبینی چیزی اصلا از افکار عقایدشون باقی نموند. تو زیدیه مقدار زیادی این اتفاق افتاده، یعنی مثلا فرض کن شما در کلام زیدی اگر یه مجموعه محدودی از مباحث مربوط به امامت رو نادیده بگیرید، واقعا کلام زیدی و کلام معتزلی چه فرقی داره؟ بعد این فاصله انقدر کم میشه که ابن مرتضی میاد کتاب طبقات المعتزله رو مینویسه، برای اینکه میگه خب ما همه معتزلی، اصلا تفاوتی نمیبینه راجع به این قضیه. من دنبال یک نسخه دینی نبودم که بیایم بگیم کدوم در واقع باور درسته، کدوم باور غلط. داشتم یه تحلیل تاریخی عرض میکردم خدمت دوستان که آنچه که در عمل اتفاق افتاده است اینه که فرقه هایی ماندگار بودند که در تنظیم فاصله به اصطلاح هوشمند عمل کردند، و این تنظیم فاصله هوشمند هم به معنای نیست که تثبیت کنن موقعیت خودشونو، بلکه این بالاخره در یک وضعیت دینامیک و قبض و بستی این اتفاق میفته. برایند کلیش این بوده که نه پرتاب شدن نه حذف شدن، چون فاصله بیش از حد نزدیک یعنی حذف شدن، بیش از حد دور یعنی پرتاب شدن. قصد نسخه نوشتن نداشتم که بگم چی درسته چی غلطه. اینم که بحث در واقع رابطه شیعه و اهل سنت به نظر من باید دو موضوع رو از هم جدا کرد، یعنی یه موقع است ما در مورد همزیستی با اهل سنت صحبت میکنیم، یه موقع است این که بگیم مثلا بریم کلا ما هم اهل سنت بشیم. دو تا موضوع اینا با هم. اگر بحث همزیستی باشه باید ببینیم با چه الگویی ما میتونیم همزیستی با هم داشته باشیم، بعد همین حرفا میشه هم الگو، یعنی دقیقاً الگو از همینجا در میاد بیرون که ببینیم ما فقه مقارن موضوع بحث ما نیست. آیا فقه مقارن موضوع بحث ما نیست؟ کلام مقارن، فقه مقارن یعنی شما میاید مقایسه میکنید اینا رو با هم دیگه و از این مقایسه بهره هایی میبرید، اون یه بحث دیگه است. شما ممکنه بیاید حقوق مقارن، حقوق ایران و فرانسه رو کار کنید، ولی نهایتا میخواید در حقوق ایران ازش استفاده کنید. دو تا بحثه. من فکر میکنم این موضوع حالا اجازه بدید دیگه این خود بین الاثنینی شد، از این فضای مقداری خارج کنیم.
ارگو سازی و آرمان سازی سیاسی ها بیشتر رو آرمان تکیه میکنند.
بله خدمت شما عرض کنم که من اینجا در واقع میخوام دوباره بحث و وارد یک قسمت جدیدی بکنم توی مسئله مواجهه با سیره. ما دوباره تو بحث پارادوکس در کارکردها یک در واقع مورد دیگری رو داریم و اون بحث این است که در مواجهه با سیره آیا ما نگاهمون به سیره اگر نگاه آرمانی باشه فاصله ها فاصله های حق و باطل خواهد بود، اگر نگاه الگوسازی باشه فاصله ها میتونه فاصله، یعنی رابطه ها میتونه رابطه های چند وجهی با حالت های مختلف باشه، چون واقعیت اینه که روی زمین همه چیز سفید و سیاه نیست، رنگیه. ولی وقتی ما در فضای آرمانی قرار میگیریم، در فضای آرمانی امور یا از جنس اولیا اند یا از جنس اشقیا. این موضوع بازتاب خودش رو توی مسئله سیره هم کاملا نشون میده، هم در فهم سیره باز دوستان عزیز، هم در نوشتنش. یعنی اگر ما خواستیم مقالات معروف به معصومین هم بنویسیم، باز دوباره درگیر همین مسئله است. یه وقت هست ما داریم بحث رو در حد آرمانی مطرح میکنیم که کل حق در مقابل کل باطل قرار گرفته، مثل جنگ امیرالمومنین علیه السلام با عمرو بن عبدود که کفر در مقابل اسلام قرار گرفته، مثل جنگ امام حسین علیه السلام با لشکر یزید که حق در مقابل باطل قرار گرفته. اما وقتی که در واقع میایم روی زمین و اتفاقات رو تاریخی در واقع بهش نگاه میکنیم، در قالب موارد ما اصلا یه دستبندی دو سویه نمیبینیم. دستبندی ها معمولا چند سویه هن. وقتی که ما میایم دستبندی های دو سویه رو که کاملا در واقع ملموس و زمینی هستند آرمانیش میکنیم، اتفاقی که میفته اینه که یه سری از دستبندی ها رو حذف میکنیم و همه رو تقلیل میدیم به دوتا. یه نمونهش توی این در واقع درک از ماجرای جنگ جمل و صفین در واقع ما باش مواجه هستیم. ما تصورمونه که امیرالمومنین علیه السلام به همراه جماعتی از مؤمنین در جبهه حق در مقابل جبهه باطل قرار گرفتن، که در جنگ جمل عبارتند از طلحه و زبیر و عایشه و اصحابشون، در جنگ صفین عبارت است از معاویه و اصحابشون. اما آیا همه مسلمین در دو طرف ماجرا بودن یا گروهی از مسلمین اصلا در ماجرا شرکت نکردن؟ نصر بن مزاحم منقری در شرح واقعه صفین توضیح میده که عبیده سلمانی از در واقع کبیر اصحاب ابن مسعود، چون ابن مسعود در اون زمان دیگه در قید حیات نبوده، عبیده سلمانی که بزرگترین در واقع چهره اصحاب ابن مسعود بود، به همراه جماعتی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و به ایشون گفت که اجازه بدید ما در جنگ شرکت نکنیم. اینا موضع بیطرف داشتن در جنگ، حضرت هم بهشون اجازه دادن که در جنگ شرکت نکن. برای فهم این که در صفین چه اتفاقی افتاده، باید فهمید که اصحاب ابن مسعود چه طرز فکری داشتن و چرا گروه سوم بودن. خوارج که نبودن، چطور ممکنه یه چیزی بین حق و باطل وجود داشته باشه؟ مگه چیزی به عنوان نیمه حق نیمه باطل هم ما داریم؟ اگر ما نتونیم بفهمیم که اصحاب ابن مسعود چی در مغزشون میگذشت که در این جنگ شرکت نکردن، اون موقع نمیتونیم ماجرای صفین رو درست بفهمیم. یا باز یک دوگانه دیگری که ما درست کردیم، ببینید در جنگ صفین اهل عراق در برابر اهل حجاز جنگی، اهل شام جنگیدن، اهل حجاز کجا بودن؟ یعنی قاعدتا این بود که اهل حجاز هم با امیرالمومنین به عنوان خلیفه بیعت کرده بودن دیگه، یه لشکر بعد از حجاز هم بلند میشد میمد در رکاب امیرالمومنین میجنگید، ولی این اتفاق نیفتاد. اهل حجاز عمدتا بجز افراد نادری که در جنگ شرکت کردن، از جنگ پرهیز کرده بودن و کنارگیری کرده بودن، اونا تماشاچی بودن و در جنگ شرکت نکردن. پس صورتبندی چی؟
اهل رزم نبودن، اهل بزم بودن، آقازاده بودن.
همه اهل حجاز آقازاده بودن؟ یک سوم مسلمین اون موقع بودن اینا. به هر حال نه، یک بر چهره هایی هم بالاخره در بینشون بودن، مثل عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و دیگران، که اینها به هر حال توی جنگ شرکت نکردن. اینا حتما یک استدلالی برای خودشون داشتن، حتما یه باوری برای خودشون داشتن.
اینکه فرمان اهل بعض بودن برای اینکه رد بکنیم ماجرای عبدالله ابن زبیر اینا کافیه، چون اونجا
جنگیدن در ماجرای حره جنگیدن، در خدمت خیلی ماجراهای دیگه شرکت کردن. یعنی اینطوری نبوده که، اصلا تو خود فتوح هم شرکت کردن،
همین جمل طرف مقابل بودن دیگه.
خدمت از اونها هست که بسیار از قبائل قریش با معاویه بودن.
من فکر میکنم باید به جای اینکه قبیله‌ای با قضیه برخورد کنیم باید منطقه‌ای با قضیه برخورد کنیم، چون ما اون اصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم قبائل پخش شده بودن، یعنی یه عده مهاجرت کرده بودن در عراق ساکن شده بودن، یه عده مهاجرت کرده بودن در شام ساکن شده بودن. بحث این نیست که کی تمیمیه، کی خدمه همیریه، کی قریشیه یا کی مال کدوم قبیله است. بحث اینه که شما وقتی ماجرای استفین رو میخونید همه مکالمات میگه اهل شام اهل عراق، مثلا دعوا دعوای اهل شام و اهل عراقه و اهل حجاز کاملا در واقع در حاشیه ان. کبار و فرماندهان و چهره های شاخص اهل حجاز در جنگ حضور ندارن، اینو باید فهمید. و اگر ما این ماجرا رو نفهمیم جنگ استفین رو نمیتونیم درست بفهمیم.
مکه باشه فرمانشان به طور کلی درستن، با واقعیت اینه که انصار که بخشی از حجاز بودن هم با حضرت علی بودن.
کیا؟ اسم ببرید.
خزینه هست، سهل ابن عنیف هست و به مالک ابن تیان هست، زیاد هست.
خب اینا ببینید، خب ببینید اینا یه وقت هست ما داریم راجع به افراد صحبت میکنیم، یعنی یک فردی هست مرید امیرالمومنینه، جزو اصحاب خاص امیرالمومنینه، این کاری به قبیله شو کاری به مسائل دیگه نداره، این هست اونجا. اینجور آدما دوربر امام حسین علیه السلام هم بودن، همون 72 تنی بودن که در سخت‌ترین شرایط در کنار حضرت قرار گرفتن و به شهادت هم رسیدن. اینا آدمای خوبی هستن، یعنی آدمایی هستن که در واقع خب دین در اعماق وجودشون نفوذ کرده و حاضرن هر نوع جانفشانی بکنن. ولی ما داریم راجع به جماعت صحبت میکنیم، راجع به
اکثریت،
بله. اکثریت داریم صحبت
از حجاز نبودن
یعنی این که این عده‌ای که در حجاز زندگی میکردن و در حجاز ساکن بودن و اساسا نیامده بودن در کنار امیرالمومنین، اصحاب امیرالمومنین همونجا در کوفه هم کنار امیرالمومنین بودن، عرض من اوناییست که ساکن حجاز بودند و موطنشون در حجاز بود و جابجا نشده بودند و همونجا داشتن زندگی میکردن. و الا اگر منظور کسانی باشن که اصالت تبارشون به حجاز برمیگرده، خب اصل صحابه است، خود امیرالمومنین هم حجازی هست، امیرالمومنین هم که اصالتا عراقی نیستن، که امیرالمومنین هم اصالتا مکی اند و از مکه آمدن به. من منظورم این بود، حالا اگر منظورم نتونستم درست برسونم، بعدم این مثال بود. من فکر میکنم ما یه مقداری گاهی اوقات تو مثالها مناقشه میکنیم، من مثال زدم اینو، حالا بگم منظورم هم از این مثال چی بود. منظورم از این مثال این بود که دقیقا وقتی که ما میخوایم مسئله رو ببریم در بحث الگوگیری و بحث این که چطور میشه در واقع از عملکرد ائمه یک روش مواجهه با مسائل استخراج کرد، تقلیل مسئله در حد دو جناح حق و باطل کار خراب میکنه. برای اینکه همه جناح‌های درگیر رو باید بشناسیم و بدونیم که چگونه است. مثلا باید بگیم نباید فقط به این اکتفا کنیم که امیرالمومنین با معاویه جنگید، بلکه باید سوال کنیم که چرا امیرالمومنین اصحاب ابن مسعود رو از شرکت در جنگ معاف کرد؟ یه سوال دیگه خودش. و آیا اگر احیانا ما از نظر سیاسی در شرایط مشابهی قرار گرفتیم، ما چه اقدامی باید انجام بدیم؟ آیا میتونیم گروهی رو به عنوان گروه بیطرف بپذیریم؟ اگه بخوایم الگوگیری کنیم باید اینا رو تحلیل داشته باشیم در موردشون. اما وقتی در بحث آرمان سازیه، یعنی ما یک قهرمان داریم، یک ضد قهرمان، یک کسی هست که در واقع این وسط همه حق با اوست، یک کسی هست همه باطل با اوست، با بقیه هم اصلا کار نداره، یعنی صحنه برای ما صحنه جنگ حق و باطل هست، صحنه جنگ شیطان و خداست در واقع. وقتی مسئله رو به این شکل ترسیم میکنیم، ماجرای این جنگ ها شکل دیگری پیدا میکنه و مدل دیگری میشه. اینجا هست که باید سوال کنیم که آیا بین اولیا و اشقیا موقعیت‌های میانی هم وجود داشتن یا موقعیت‌های میانی وجود نداشتن. مثلا فرض کنید در ماجرای کربلا، اگر ما از خودمون سوال کنیم که افرادی که مکررن حضرت فرمودن اگر کسی میخواد بره من بیعتمو ازش برداشتم، آیا آنهایی که به خاطر برداشته شدن بیعت حضرت ایشون رو ترک کردن، چه جمعیتی هم داشتن برای خودشون، آیا اینها مانند کسایی هن که در لشکر با حضرت جنگیدن یا یه گروه دیگری هن؟ آیا افرادی که در طول مسیر حضرت باشون برخورد کرد و بهشون پیشنهاد کرد که بهشون ملحق بشن، اصلا ملحق نشدن از اول، آیا اینها با کسایی که با حضرت جنگیدن یکی هم؟ آیا اساسا کل جهان اسلام در اون زمان تقسیم شده بود به 72 در یک طرف، بقیه در یک طرف دیگه؟ میشه از این یک الگو سازی کرد و بعد ما همین مدل رو توی شرایط مشابهی که توش قرار گرفتیم استفاده بکنیم؟ اگر آدم از این الگو بخواد مدل، از این در واقع نگاه بخواد الگو سازی بکنه، الگوهای خیلی افراطی در واقع ازش در میاد بیرون، در حالی که واقعا ما میبینیم موقعیت‌های میانی هم بین اولیا و اشقیا بوده، یعنی خیلی از آدم‌ها اون موقع بودن که نه جزو اولیا بودن نه جزو اشقیا، آدم‌های خاکستری معمولی بودن که در جامعه هستن. حتی در مورد اشقیا حضرت جمله ای ازشون نقل میشه که در مقاتل طالبیین ابوالفرج اصفهانی هست: ویلکم ان لم یکن لکم دینون فکونوا احرارا فی الدنیا. یعنی باز داره دو مرحله رو تعریف میکنه، آدمی که دین داره و حره، آدمی که دین نداره و حر نیست، آدمی که دین نداره ولی حره. میگه حداقل اگر شما دین رو ندارید حر باشید. پس یک وضعیتی میتونه این وسط وجود داشته باشه، آدمی که دین نداره و حاضر نیست بیاد در لشکر امام حسین علیه السلام بجنگه، ولی در این حال حره و حاضر نیست که به هر در واقع پستی تن بده و هر رذالتی رو انجام بده. پس مسئله این نیست که همه در دو گروه اولیا و اشقیا طبقه بندی بشه. بله
فکر کنم با روی کردهای مختلف نفر از مختلف برسیم، با روی کرده تاریخی و فهمیدهایی که دونم آده می کنید ما به حد وسط هایم می رسیم، ولی شاید با روی کرده ولایتی چیز رسیم روایی و عقیدتی، به خصوص با مضمون بعضی از روایات ما به روی کرده اولیا و اشقیا برسیم، مثل روایاتی که مثلا ولایت را خیلی اهمیت میده، کسی نماز بخونه روزه بگیره ولی ولایت را نداشته باشه مثلا از اهل نجات نیست. خب طبیعتا دانشان ما چون عامه باید به این گونه روایات و بسیار داخل هم توجه کنه، طبیعتا
درست
ممکنه بعضی وقتا انسجام به هم بخوره. اگر فرمایشی در این زمینه دارید؟
ما همش وقتی هر گفتگوی صورت میگیره یاد مدخلای شما میفتیم. احتمالا شما حتما یه مدخل ولایت هم دارید دیگه، یعنی قطعا یکی از مدخلهای خیلی مهم و اساسی مفهومی در این دانشنامه مدخل ولایت خواهد، اونجا راجع به ولایت حتما صحبت میشه. اما من تصورم اینه تو همون روایاتی که ما در باب ولایت داریم، ولایت به عنوان به قول فلاسفه یک حقیقت مشکک و نه یک حقیقت متواتی در اونجا معرفی میشه، یعنی افراد از نظر ولایتشون در درجات مختلفی قرار میگیرن. بنابراین این که در واقع
حاصل باید اون اولیا و اشقیا را تداعی میکنه،
آیا طبق روایات هر کسی که ولی عصرش رو نشناسه شقیه؟ من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتت جاهلیتن. ولی این که الزامن هر کسی که مات میتت جاهلیتن جز و اشقیا باشه،
یعنی بهش جهنم.
خب ما توی روایاتمون گروهی رو داریم به عنوان مستضعفین، یعنی کسانی که
شما نمیخواید اینا رو بفرمایید مستضعفن.
کیا؟
میانه ها.
چرا؟
مثلا برفرض توی ماجرای امام حسین علیه السلام عبدالله ابن جعفر مثلا، محمد حنفی، عبدالله ابن عباس، اینا رو که نمیخواید مستضعف حساب بکنید؟
از بنده سوال میکنید؟ نه
مستضعف فکری
ممکنه آیت الله باشه، پروفسور باشه. خب ما هم داریم راجع به مستضعف فکری حرف میزنیم، راجع به مستضعف مالی که حرف نمیزنید. اتفاقا اینا مستضعف مالی که نبودن که. وضعشون خوب بوده. مستضعف فکری یعنی دقیقاً کسی که در واقع الزاماً معاند و خدمت شما عرض بکنم که چی میگم به شقی ممکنه نباشه.
اصحاب ابن مسعود که فرمودید اینا مستضعف فکری هستند.
با تعریف وسیع مستضعف فکری میتونن باشن دیگران. یعنی نتونستن به تشخیصی برسن که دقیقاً حق از باطل تمیز بدن.
در جهل مرکب
در جهلن، حالا مرکبش من نمیدونم ولی در جهلن. اما این که الزاماً مثلا ما اصحاب ابن مسعود رو برابر بگیریم با اصحاب معاویه، یعنی این به نظر من خیلی تفکر شیعه خالصی هم نیست.
یعنی روایات این رو تایید نمی کنه که بالاخره تو جهنم. حالا یه نکته که مثلا میتونیم فرمایش شما را تبیز
کردیم
این کاریه
که چیه؟ دنبال نجات خودشه.
اینه که بگیم که به اصطلاح خط سفید و سیاه مشکک نیست، بلکه بهشت و جهنم مشککه. یعنی اسفل و سافلین داریم مثلا و درجات مختلف جهنم.
خب هر کدومش فرق متناسب با همون کسی که اون درجه رو داره. یعنی مثلا کسی که شقیه تو اسفل و سافلی میبره، من نمیبرم تو چیز درجات میانه.
از اون بر آخه ایجابیش هم آیه دکتر ایجابیش هم مشککه دیگه.
بله
ایجابیش هم مشککه. یعنی ممکنه یه نفر حالا به هدایت کامل نرسیده باشه ولی در حد همون هدایتی که رسیده بره بهشت. یعنی الزاماً حالا همه رو جهنمی نکنیم. یعنی واقعا ممکنه طرف بهش برسه ولی تو مراتب پایین بهش باشه نه در مراتب بالای بهش.
اینکه آقای دکتر این کمتر باشه
خیلی شلوغ باشه. البته این موردی که جناب عالی فرمودید باعث قوت قلب بنده شدید. در مورد خودم شوخی عرض کردم خدمت. بله منم با شما موافقم. یعنی قرار نیست خداوند ملت و همه رو ببره جهنم. خواستم بگم که ایجابی هم ببینیم قضیه رو. یعنی ممکنه که
خدا فرمود جهنم رو پر میکنم ولی بهش نگفته پر
میکنم. حالا اون دیگه یه بحث تفسیریم که خب اجازه میدید اگه برگردیم به بحث خودمون. خب من اتفاقا میخوام الان این بحث رو ببندم چون این بحث الان وارد مرحله جدیدی میشه که بیشتر بحثای متدولوژی و اینها هست. باید فکر کنم بذاریمش برای یه زمان دیگری. چی فرمودید؟ خدمت شما عرض کنم که من علت این که هی دارم فکر میکنم و هی در واقع آب دهنم رو قورت میدم و اینا به خاطر این که نمیدونم چجوری میتونم الان سفره دلم رو باز بکنم راجع به این موضوع صحبت کنم. بشه مثلا ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه موضوع رو توضیح داد. ببینید این تعبیر معتبری که من به کار بردم فقط میتونم به فرمایش از امیر سلام الله علیه اشاره کنم که فرمودن شقشقتون حدرت ثم قر. یه اشتباهی صورت گرفت از جانب بنده که اون تعبیر معتبر به کار بردم بعد خودم انداختم توی یه مخمسه در واقع. فقط اشاره وار عرض کنم خدمتتون من منظورم از معتبر معتبر تاریخی بود نه معتبر به معنایی که بشینیم این روایات رو یکی یکی از در سلسله سندش مورد بررسی قرار بدیم ببینیم کدوم صحیحه کدوم موثقه حسن ضعیفه نمیدونم مواردی از این قبیل. دلایل متعددی هم داره و اینه که اساساً این تقسیم بندی احادیث و این شیوه نقد احادیث برای علمی درست شده مثل فقه که توش مسئله حجیت مطرحه نه صدق، در حالی که توی بحث تاریخ ما دنبال حجیت نیستیم. تو تاریخ مسئله ما کشف در واقع امر واقعه، مسئله ما این نیست که فقط عذر شرعی داشته باشیم در محضر ذات باری تعالی. دقیقا به همین دلیل ما میدونیم که هیچ کدوم از علمای مذهب امامیه در طول تاریخ قائل به این نبودن که خبر واحد عقلا حجت باشه. گروهی حجت خبر واحد رو اصلا قبول نداشتن، گروهی هم که حجت خبر واحد رو داشتن میگفتن خبر واحد شرعا حجت. کسانی که گفتن خبر واحد عقلا حجته هیچ کدوم امامی نبودن، بعضی از معتزله و اینا این حرف رو زدن. تو امامیه یک نفر رو هم ما نداریم که گفته باشه خبر واحد عقلا حجت. این ثمرش باز توی بحث ما ظاهر میشه. وقتی شما میگید خبر واحد شرعا حجته، معنیشو با خودش داره، یعنی در شرعیات حجیت پیدا میکنه. یعنی ما نمیتونیم برای اثبات یک اطلاع تاریخی به خبر واحد استناد کنیم. بنابراین این موضوع رو خیلی پیچیده میکنه. بعضی از علما همین گفتن، علامه طباطبایی به صراحت توی المیزان میگه که در امور تاریخی خبر واحد حجت نیست. بنابراین علت این که گفتم ما از اون روش ها نمیتونیم استفاده کنیم برای نقد اخبار تاریخی، به خاطر ماهیت مسئله است که اصلا اون متد ها اختراع نشدن برای این کار و به درد این کار نمیخورن. حالا به جاش ما چی داریم؟ یعنی اگر ما نخواهیم از اون روش استفاده بکنیم چه روشی داریم؟ ما روش های علم تاریخ رو در این مورد استفاده میکنیم. یعنی بحثایی که توی نقد متون تاریخی وجود داره برای مواجهه با در واقع گزارش هایی که هستند، که چه گزارشی رو باید پذیرفت چه گزارشی رو نباید پذیرفت. نه وقتی ما میگیم گزارش تاریخی منظورمون فقط وقایع زندگی نیستند. گزارش تاریخی معنی عام، گفتم نقد تاریخی نگفتم گزارش تاریخی. هر آن چیزی که از گذشتگان به دست ما رسیده میتونه مورد نقد تاریخی قرار بگیره. به دو اعتبار میدونید نقد تاریخی رو ما تقسیم میکنیم به نقد بیرونی و نقد درونی. نقد بیرونی پاسخ به این پرسش است: آیا این متن آنچه که ادعا میکند هست؟ مثلا این متن داره میگه من حدیثی ام از امام باقر علیه السلام. سوال ما اینه که آیا این حدیثی از امام باقر علیه السلام هست؟ نقد درونی به معنای اینه که این چقدر درست محتواش. در بحث نقد بیرونی هیچ تفاوتی بین این نیست که ما داریم راجع به وقایع و اتفاقات رخ داده صحبت میکنیم یا در مورد عقاید و مواردی از این قبیل صحبت. تفاوت فقط در نقد درونی ظاهر میشه که وقتی کسی داره اخبار از ما وقع میکنه، شما میتونید بگید که این اخبار صادقه یا اخبار صادق نیست. ولی وقتی کسی داره یک حکم صادر میکنه یا یک عقیده ای رو بیان میکنه، میگید اینجا چون مراجعه به فکت صحبت نمیکنیم، دیگه نقد بیرونی اینجا مصداقی پیدا نمیکنه. از این نظر در نقد بیرونی هیچ تفاوتی بین اینا وجود نداره. ما یه تعدادی متد داریم در این مورد. یکی از متدهایی که در بحث در واقع نقد هم بیرونی هم درونی ازش استفاده میکنیم بهش میگن الگوهای همبستگی. این اون چیزیه که من نمیخواستم راجع بهش صحبت کنم، چون الگوهای همبستگی الان فقط یه اسمه، باید توضیح بدیم که الگوهای همبستگی چیان و چطوری میشه این متد رو پیاده کرد. برای اون کار من از الگوهای همبستگی استفاده کردم خلاصش. اما اینکه بخوایم توضیح بدیم که چطور میشه این اعتبار سنجی رو انجام داد، یه مقداری وقت لازم داره، یعنی در حد گفتگو چند دقیقه است. تحلیل گفتمان یکی از اون گواهی. نه تحلیل گفتمان یه بحثیه که از حوزه زبانشناسی نشأت گرفته. الگوهای همبستگی اصلا مال خود متدولوژی علم تاریخه. زبانشناسا اصلا از الگوهای همبستگی بحث نمی‌کنن. این مال خود مورخینه و دیگه چی باید بگم؟ دو تا موضوع هم ارتباط مستقیم با هم دیگه نه. خب در واقع دکتر سفری فرمودن که ما توی بحث سیره توی بحث مقالات مربوط به معصومین به دیدگاه مستشرقین هم در واقع میپردازیم. در واقع من چیزی رو از قبل آماده نکرده بودم، یعنی اسلاید رو آماده نکرده بودم در مورد مستشرقین. فقط میتونم یه دستبندی اینجا عرض کنم خدمتون که در جهان استشراق به طور کلی مطالعات مربوط به تاریخ اسلام در واقع مقطع‌هایی برای خودش داشته و این مقطع‌ها خودشو کاملا در ارتباط با در واقع زندگی معصومین هم نشون میده، یعنی اینجا کاملا این مقطع‌ها دیده میشه. برای سه تا مقطع اصلی رو ما میتونیم در این مورد معین بکنیم. یکی از این مقاطع در واقع برمیگرده به یک سنت تاریخی که در طول قرن‌های متمادی در غرب وجود داشته و در واقع تا اواخر قرن 19 هم این سنت تاریخی ادامه پیدا کرد. این سنت تاریخی بیشتر در واقع روایت محور هست، مثل تاریخ نویسی های سنتی خودمون، یعنی روایات رو باور میکنه و سعی میکنه این روایت ها رو به عنوان قطعات تاریخ مثل پازل کنار همدیگه قرار بده و به نوعی بین این قطعات ارتباط برقرار کنه، به نحوی که روایت های قطعه قطعه به صورت یک روایت مستمر در بیان. مثلا شما کتاب هایی که تو سیر نبوی نوشته شدن نگاه بکنیم میبینیم همین اتفاق توشون افتاده، تکه 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 هر کدوم نقلیاتی هستن که افراد مختلف دارن ولی اینا طوری کنار هم دیگه چیده شدن آدم وقتی میخونه احساس میکنه اینا دارن به صورت سلسله وار یک سلسله وقایعی رو دنبال هم ذکر میکنه. اون در واقع شیوه تاریخ نگاری سنتی در اروپا هم وجود داشت و مستشرقین هم از همین شیوه در واقع سنتی استفاده میکردن تا اواخر قرن 19 هم. با این متد ما افرادی رو داریم که به زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نگاه کرده باشن ولی نه به این شکل که درگیر ائمه معصومین شده باشن. افرادی که بتونیم مثلا در این زمینه ازشون نام ببریم و چهره های شاخصی باشن، فرض کنیم افرادی مثل حالا سنوک هورخرونیه مستشرق هلندی یا مثل دخویه باز مستشرق هلندی، اینا کسایی هستن که در واقع با این رویکرد سنتی به تاریخ اسلام و از جمله به در واقع سیره پرداختن. اواخر قرن 19 هم در سالهای انتقال به قرن 20 هم یه مستشرق ایتالیایی ما داریم به نام لئون کایتانی. کایتانی که در واقع با دو تا اثر خیلی مهمش شناخته میشه، یکی سالشمار اسلام آنالی دل اسلام و یکی هم در واقع گاه شمار اسلامی کرونولوژیکا اسلامیکا، در واقع ایشون میاد و یه تحولی رو در حوزه تاریخ اسلام مستشرقین ایجاد میکنه. یعنی بعد از کایتانی تاریخ اسلام وارد یک مرحله جدیدی میشه. توی این مرحله جدید یه مقداری انتقاد، یعنی فضای انتقادی باز میشه و مسئله نقد منابع خیلی جدی میشن و مستشرقین شروع میکنن منابع رو مورد انتقاد قرار دادن. مسئله اصلی عوض میشه. توی نوشته‌های قبلی مسئله اصلی این بود که چطور بشه یک کلان روایت رو حاکم کرد بر این روایت‌های قطع قطعه. از کایتانی به بعد بیشتر تکیه در واقع مستشرق میره بر روی اعتبار سنجی این متون. توی این مسیر منبع شناسی براشون خیلی اهمیت پیدا میکنه. این که ما میبینیم مثلا مستشرقین علاقمند میشن بعضی از آثار موجود رو برن بگردن پیدا کنن یا بعضن اونهایی رو که گم شدن بازسازی کنن، اونهایی که نسخه‌های نادری دارن چاپ کنن، اینا همش به خاطر اینکه منبع شناسی براشون خیلی مهم میشه. مثلا فرض کنید کتاب سیره ابن اسحاق رو نسخه‌های نادری ازش وجود داشت پیدا کردن منتشر کردن. خدمت شما عرض کنم که کتاب وسیمه رو مثلا پیدا کردن، سیره وسیمه رو منتشر کردن، کارهای از این قبیل. یا مثلا مارسدن جونز مغازه واقعی رو چاپ کرد و رفتن روی مسیر انتقادی این روایات و ریشه یابی این روایات که این روایت از کجا نشأت گرفته. قدم بعدی که تو همین مکتب، یعنی جریان دوم، جریان بعد از کایتانی، اینها در مسیرش قرار گرفتن این بود که ببینیم این روایات اصلا، این کتاب‌هایی که در زمین سیره نوشته شدن، سرنخ‌هاشون به کجا برمی‌گرده. توی مطالعه این سرنخ‌ها توجهشون جلب شد به اینکه خب اولین کسانی که در زمین سیره تألیف کردن کیا هستن. به این ترتیب توجهشون به سیره عروه ابن زبیر و سیره ابن شهاب زهری و اینها جلب شد که اگر دوستان به مقدمه چاپ انگلیسی در واقع مارسدن جونز از مغازه واقعی مراجعه کنن، مارسدن جونز در مقدمه اونجا چیزی بوده 35 صفحه یک گزارش مختصری داده از دستاوردهایی که در مورد این مراحل مختلف پژوهش سیره وجود داره و این منابعی که تونستن اینا پیدا بکنن به عنوان قدیمترین نمونه های سیره نگاری. هر چقدر اینا به منابع اقدم دسترسی پیدا کردن، احساس کردن که غرض ورزی ها توی سیره نگاری زیاد هست. به این ترتیب به تدریج از زمان گودزیهر و اینا به بعد این نکته در واقع بین مستشرقین جا افتاد که برم به سمت تختعه سیره نگاری و برم به سمتی که بگن این سیره یه سری جعلیاتی هن که افراد مختلفی هر کدوم به نفع فرقه خودشون اینها رو جعل کردن تا در واقع نشون بدن که فرقه خودشون برحق هست. توی این دوره باز ما توجه خاصی به بحث ائمه مشاهده نمی کنیم، بیشتر توجه ها متمرکز بر روی سیره نبوی هست. یکی از افرادی که از یک مسیر جانبی یه مقدار درگیر سیره نبوی شده لامنس هست. لامنس یک مستشرق فرانسویه که در واقع مطالعه خودش رو از طریق تحقیق در تاریخ شام انجام داده. یعنی ایشون تو فضای مستشرقین معروف هست به کسی که تخصصی روی تاریخ شام کار میکنه. در بحث تاریخ شام خود به خود ایشون یه بخش مهمی از مطالعاتش در مورد بنی امیه بود و تأسیس خلافت در شام و اینکه چقدر بنی امیه در واقع در اونجا فعالیت کرد. لامنس از طریق در واقع مطالعه شام درگیر ائمه شد. یعنی با توجه به جنگ‌هایی که معاویه با امیرالمومنین داشت و با توجه به جنگی که معاویه با امام حسن داشت و جنگ یزید با امام حسین و اینها، لامنس درگیر ائمه شد و یه مطالعات محدودی در مورد تاریخ امیرالمومنین، تاریخ امام حسن، تاریخ امام حسین انجام داد که جز معدود آثار مستشرقین توی این دوره دوم در مورد ائمه است که کاراش هم واقعا خوندنیه از اون بر. یعنی اصلا شما متعجب میشید وقتی کاراش رو میخونید. یعنی ما توی معاذریای ضرب المثلی داریم میگن فلانی روزه رو طوری میخونه که آدم فکر میکنه گناه با امام حسین. این جناب لامنس مصداق کامل در واقع یه همچین چیزی هست.
یعنی مدعی جوری میکنه که دانش آموز پای منبری گفتن که انگار ما امام حسین رو کشت.
لامنس واقعا نمونه ای از این. مرحوم علامه قزوینی یه سری نقد هم داره بر کارهای لامنس و اینکه بدفهمی های لامنس رو در واقع سعی میکنه یه مقداری توضیح بده که کجاها در واقع ایشون تند رفته و مسئله رو درست متوجه نشد. اینا توی مقطع دوم هم ما خیلی کم مشاهده میکنیم افرادی مثل لامنس درگیر زندگی ائمه شده باشن. مقطع سوم در واقع تقریبا از حدود سالهای 1980 به بعد شروع میشه. یعنی تقریبا همین 35 سال اخیر هست که ما مجددا شاهد یه تغییر دیگری توی فرایند در واقع مواجهه مستشرقین با بحث تاریخ اسلام به طور عام و سیره در واقع اهل بیت به طور خاص هست. یکی از چهره‌های در واقع شاخص که در واقع محل انتقال از دوره دوم به دوره سوم هست آقای مادلونگه.
توی دوره قبلی دونالسونه
بله بله
دونالدسون.
دونالدسون تاریخ شیعه رو کار کرده در واقع. یه مقداری به مناسبت تاریخ شیعه در مورد تاریخ ائمه هم کار کرده، مال دوره دومه ایشون. بله. این دوره سوم که در واقع با آقای مادلونگ شروع میشه و شاید یکی از اون منابع اصلی که این انتقال رو به وجود آورده کتاب The Succession to محمد یا جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه و آله هست. ایشون اصلا تو مقدمش خودش اینا رو میگه، یعنی این عرایضی رو که الان بنده خدمت شما گفتم خیلی فشرده آقای مادلونگ در مقدمه کتابش همینا رو توضیح میده. بحث کایتانی رو مطرح میکنه، نقدهایی که به کایتانی وارد هست و اینکه دیگه اون متدولوژی الان تاریخش گذشته و باید در واقع با روشهایی که امروزه در مطالعات تاریخی استفاده میشه به مباحث پرداخت رو ایشون مطرح میکنه و نهایتاً اون فرایند جدید تاریخ نگاری اسلام از این دوره در واقع شروع میشه. ما توی این دوره جدید خب شاهد افرادی هستیم که کم و بیش بحث‌هایی رو در مورد ائمه مطرح کردن، بعضن در لابلای در واقع کارهای مختلف، بعضن هم ما کتابای مستقلی میبینیم. مثلا خانم آرزینا لالانی که یک مستشرق ایتالیایی هست، اون کتاب خودش رو در مورد زندگی امام باقر علیه السلام نوشته و چند نفر دیگه که کارهایی در واقع از این دست انجام دادن، اینها حاصل این در واقع طرز فکر جدید هستن که معمولا در واقع کسایی هستن که یا شاگرد مادلونگ بودن، خانم لالانی خودش شاگرد مادلونگ بوده، یا اینکه افکارشون خیلی در واقع به ایشون نزدیک هست. مهمترین ممیزه‌ای که
انقلاب اسلامی این گفتاره،
بله، مهمترین مشخصه‌ای که حتی نمیدونم ارتباطی داشته باشه به انقلاب یا نه، ولی از نظر زمانی بله بعد از انقلاب اتفاق، مهمترین مشخصه‌ای که در واقع این جریان سوم رو از جریان‌های قبلی متمایز میکنه اینه که جریان سوم در واقع کاملا در واقع نقادانه با متون مواجه میشه، از روش‌های نقد متون استفاده میکنه، نه مثل گروه دومیا به صورت افراطی منابع رو تخطئه میکنه، نه مثل نسل اول در واقع بیش از اندازه به منابع اعتماد میکنه، بلکه نگاه گزینشگرانه‌ای داره و منابع رو ارزیابی میکنه و ضمناً نگاهش به تاریخ تحلیلیه، یعنی سعی میکنه که خیلی علت یابانه با تاریخ مواجه بشه و علت وقایع رو در واقع مورد بررسی قرار بده و سعی میکنه به بافت و کانتکست تاریخی توجه بکنه، در حالی که جریان‌های قبلی به این شکل به مسائل نگاه نمی‌کرد. استفاده اصلا توجه به شیعه، من یه لحظه علت توقفم این بود که توی گروه موج دوم احساس کردم یکی از آدمایی که یه مقدار نزدیک هست مدل کارش به این موج سوم، که یه مقدار سعی کرده علت یابانه و تحلیلی با مباحث مواجه بشه، خدمت مونتگومری وات هست، ویلیام مونتگومری وات، که دو کتاب تحت عنوان محمد در مکه و محمد در مدینه داره و در واقع به نوعی به سیره نبوی پرداخته. ایشون یه مقدار به کانتکست و بافت و شرایط اجتماعی مکه و مدینه در اون عصر توجه کرده که میشه گفت اینها تلیعه در واقع موج سوم است. اگر برگردیم به موج سوم، بله، توجه به شیعه به طور عام، توجه به منابع شیعه، استفاده از منابع شیعه جز ویژگی هایی است که تو این دوره اتفاق افتاده. این شاید به انقلاب اسلامی ارتباط داشته باشه، چون واقعا مستشرقین بعد از انقلاب اسلامی سال 57 یه مقدار مسئله شیعه براشون جدی شد و قبل از اون اساسا شیعه رو به طور جدی مورد مطالعه قرار نمیداد. بنابراین فکر میکنم این موضوع ارتباطش تصادفی نباشه و واقعا یه ارتباط علت و معلولی وجود داشته باشه. ببخشید پرحرفی کردم، ولی یه گزارش خیلی مختصری دارم.
استفاده کردیم از جناب استاد، از تشکر داریم خدمت ایشون و همچنین تشکر میکنیم از همه کسانی که به گونه مقدمات فراهم مقدمات این جلسه را فراهم کردن، از پژوهشکده جناب آقای مطهری، از دانشمند جناب آقای خیرخواه، جناب آقای میرزایی و همچنین جناب آقای بنادران و مدیر اجرایی ما جناب آقای شارباب از اداره همکاری ها جناب آقای عبدی بود و جناب آقای ربیعی و همچنین فیلم برداره محترم جناب آقای بختیاری و مسئول سایت جناب آقای دکتر بنفلینی و همچنین مسئول دبیر گروه تاریخ جناب آقای نعمتی تشکر می کنیم از همه و با ذکر صلوات جلسه ختم می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد. البته بنده هم تشکر میکنم از اینکه به هر حال یه همچین جمع دوستانه ای بود و ما به هر حال خدمت تک تک دوستان ارادت پیدا کردیم و امیدواریم این جلسات و حتما هم موجب تصدیق شده به هر حال باید دوستان بباشه.